الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفرنا جميعا المشتركين وارحمنا برحمتك يا ارحم بحثی که بود درباره قرعه عرض کردیم اساس بحث نسبت بین ادله قرعه و ادله دلیل استصحاب بود، یعنی لا تنقض الیقین به شک بنابر مبنای اصحاب. بحث شد ابتداعا روایت قرعه و مشکلاتی که این روایت درست کرده. به مناسبتی متعرضی روایت شدیم که مرحوم صاحب وسائل هم در اینجا آوردن و خلاصش اینه که ظاهر این روایت این است که امیر المؤمنین سلام الله علیه حتی در شبهات حکمیه که در کتاب و سنت نبود قرعه می زدن. از کردیم این یه روایت واحده است که به حسب تسلسل مصدری الان در کتاب بصائر آمده و توضیح داده شد در بصائر 7 حدیث از این عبدالرحیم هست، تو یکیش هست یعنی صاحمه، بقیهش یعنی صاحمه نداره. و در کتاب اختصاص شیخ مفید 2 از اینا رو آورده و تو یکیش هست صاحمه. صاحب وسائل هم همین یکی رو نقل کرده، همین یکی که توش یعنی صاحمه. و از کردیم یه فکریه، یعنی واقعا وقتی انسان میخواد جمع احادیث بکنه این مطلب رو در نظر بگیره، انسان مثلا خیال میکنه تنها حدیثی که وارد شد توش مثلا یعنی صاحمه داره، این برای تصمیم گیری در فهم حدیث خیلی مؤثره در شناخت حدیث. به هر حال این به این مناسبت عرض کردیم متعرض این روایات شدیم. طبعا روایت عبدالرحیم به لحاظ سندی مشکل داره چون خود عبدالرحیم توصیق واضحی نداره، مجموعه شواهد بد نیست اجمالا و توضیح مثلا روایت عجلا کثرت روایات وجود روایتش مفتابه ها از این قبیل، نه شواهد صریح. و عرض کردیم اصولا افرادی که در این طبقه هستن این اختصاص به عبدالرحیم بیچاره نداره و در طبقه های بعدی در قوم. ما اصولا قبل از این که وارد این بحثا بشیم این رو دقت بکنید، ما یک کمبود مدارک اطلاع داریم، منابع اطلاعی داریم. اصولا ما الان از مشایخ قوم که مثلا بعد از سال 200 بودن تا زمان مثلا صدوق، این مثلا 200 سال تقریبا، ما اطلاع دقیقی از اینها نداریم، مثلا نمیشناسیم خیلی هاشون، حتی به حسب ظاهر مثلا نمیدونیم این واقعا جد اون بوده یا نبوده و این چطور میشه. مثلا در یه موردی هست که مرحوم آقای نجاشی تعبیر به جد میکنه، در اونجور موارد مرحوم صدوق تعبیر عن عمه‌ای میکنه، ولی این عموی شده یا جده ایشانه. این مشکلات ما در حد ابتدایی راجع به مشایخ قوم داریم، اینا مشکلات ابتدایی هم مشکلات و یه مشکلاتی هم راجع به مشایخ یعنی روات اصحاب ما در اصحاب ما هم صادق هم باقی. این مشکل بیشتر به خاطر اینه که این اصحابی که مؤلف نبودن، نه مؤلف به معنای امروز، یعنی نوشتار نداشتن. عرض کردیم خیلی از کتابهایی که در کتاب نجاشی آمده مراد نوشتاره نه کتاب مصطلح. این اصحاب ما آمدن فرق داشتن بین افرادی که روایاتشون رو لااقل ننوشتن، یا شفاهی بوده یا کتبی بوده، کتبیش نده، اونایی که نوشتن 10 صفحه 20 صفحه 50 تا 60 تا 70 تا مثل حفص بن قیاس که قاضی بغداد بود 170 تا حدیث از امام باقی از امام صادق نوشته بود، این 170 تا رو اجازه داد و بعدی بعدی به بعدی این آمد مقدمه کتاب فهرست نجاشی شد. یعنی راه اطلاع ما این شد. وقت افرادی که کتاب نداشتن خواهی نخواهی خیلی تعرض نشد. اگر مرحوم نجاشی رحمه الله کتاب مستقلی در رجال نوشته بود خیلی تاثیرگذار بود، چون معلومه معلومات رجالی ایشان خیلی خوبه، اما متاسفانه که ایشون ننوشت. ابن غزالی در این جهت خیلی خوبه، اما ایشون خوبیه تندروی خاص خودش داره، مضافاً به این که بر اثر همین تندروی که ایشون داشت متاسفانه کتب ایشان به ما نرسیده، یعنی اصلا کتب ایشون تقریبا به قول امروزی ما حذف فیزیکی کردن، حتی شیخ نقل میکنه نجاشی نقل میکنه که بعضی از ورثه کتابهاش سوزوندن. این به خاطر اینکه شخصیت ایشان یک شخصیت جنجالی بوده، نمیتونستن تحمل این کتابها رو بکنن. و الا ظواهر نشون میده ایشان به همون قاعده‌ای که بزرگان اهل سنت هم داشتن، دو کتاب رجالی مهم داشته، یکی محمودین ممدوحین و یکی هم مذمومین. این مذمومینش به ما این مقدارش رسیده، از ممدوحین یه چیز مختصری توسط علامه رسید. و دو کتاب هم ایشون در فهرست داشته که شیخ هم این کار نکرده، نجاشی هم این کار نکرده و کسی الان یادون نمیاده از اصحاب این کار رو کرده باشه قبل از ابن غزالی و بعد از ابن غزالی. یکی فهرست اصول نوشته، یکی فهرست مصنفا، کاریست که نشده از ابداعات ایشان. اون کتاب هم کلن به ما نرسیده از اون دو کتاب. مرحوم نجاشی حدود 20 خورده مورد با اسم مردن از ایشان مطالبی نقل میکنه، شاید چون هم با هم رفیق بودن، درس پدر ایشون میرفتن، بچه بغداد در هر دو و پدران هر دو بزرگان شیعه در بغداد، شاید مرحوم نجاشی ازشون سماعن اینا رو شنیده، شاید در کتابش نمیدونم. به هر حال نجاشی که اسم کتاب نمیبره، اصلا اسم ایشون رو توضیح نده نجاشی، یعنی اصلا نجاشی راجع به احمد ابن الحسین هیچ چی صحبت نکرده با اینکه رفیق ایشان و معاصر ایشان و قاعدتا با درجبی. حالا فرض کن انسان جنجالی سر صدا دور و برش بوده، اما به هر حال مینوشته ایشون، مشکل نداشته که. به هر حال این وضع ماست، یعنی این رو شما خوب دقت بکنید. ما معلوماتمون راجع به اصحاب امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر به لحاظ رجالی کم اصولا، ولذا ما خیلی ها رو میگیم مجاهیل یا مهمل. ما از این مجاهیل، چون مرحوم شیخی مقداری که رجال مثلا ائمه رو نوشته بیشتر ذکر طبقات کرده، مثلا این از اصحاب امام باقر صادق، در این کتاب رجالی ایشان در اصحاب امام صادق خیلی کم داره بگه سرطان ضعیفان، داره اما کمه نسبت به اون عددی که ایشون آورده. در این اصحاب متأخر شاید بیشتر داره، من لم یروی عنهم علیهم السلام بس. ولذا خوب دقت بکنیم، ما یه مشکل کلی داریم، این رو الان باید علمای ما یه فکر اساسی برش بکنن. البته این فکر به این صورت بود، قدمای اصحاب چون اعتقادی به این مسائل رجالی به این شکل نداشتن، دنبال این کار نبودن، دنبال شواهد دیگه بود. از زمان علامه قرن هشتم که این مباحث رجالی مطرح شد، این مشکل دیگه یواش یواش آمد در شیعه. البته اشکال مختلفی در محل بروز پیدا کرد که فعلا وارد بحث نمیخوایم بشیم. به هر حال این باید عرض کردیم، تقریبا شاید نخستین کسی که به این فکر افتاد که واقعا یه فکر جدی بشه مرحوم وحید بهبهانی است قدس الله سره، و راه خوبی هم هست. یعنی ما الان کمبود منابع داریم، اصل مشکل ما اینه، اصل مشکل ما راجع به امثال عبدالرحیم قصیر مشکل رو ریشه ای حل بکنه، از بالا وارد بشیم، نه شاخه ای، نه اینکه مثلا لمیتکار خود شیخ لمی و سقا احد فلان، یا مثلا چند وجه آی خوبی نوشن چند وجه برای توصیق ایشان قابل قبول نیست. این مشکلیه به هر حال، ما کمبود داریم، یعنی انصافا کمبود منابع داریم نسبتا به کسانی که حدیثشون نوشتار بوده باز بهتره، چون نجاشی لاقل داریم، فهرست نجاشی داریم، فهرست شیخ طوسی داریم، یه دو سه فهرست متفرقه داریم مثل فهرست ابو حالب زراری. اما راجع به کسانی که دارای کتاب نبودن، راوی صرف بودن، مشکلات ما خیلی زیاده، خیلی زیاد. لذا نمیتونیم ابتداعا بگیم مثلا چون توثیق نشده. این راهی رو که الان به مرحوم وحید رحمه الله مطرح میکنه اصطلاحاً راهی نیست که مستقیم ما خود شخص رو بررسی بکنیم، بیشتر راه‌های جنبیه، راه‌های ثانویه. چون ما همیشه عرض کردیم راه‌هایی رو هم که می‌خوایم ببینیم یا تضعیف یا توصیف، اونا هم باید ارزیابی کنیم، خود همون راه هم باید ارزیابی بشه. مثلا بگیم کثرت روایت، کثرت روایت یا عنوانه، نمیاد عبدالرحیم قصیر رو برای ما معرفی، یه عنوانیست، این عنوان بستر میکنه این رو به لحاظ این عنوان، لذا تقریبا نیستی شبیه اصول عملیه میشه. یا مثلا به روایت ابن ابی عامر، خب اینم یه عنوانه، این در حقیقت اون مبانی خاصی رو که مطرح نظر، یعنی مستقیم بخوایم از ایشان به اساس تعریف بکنیم و بیان بکنیم حال ایشان رو، متاسفانه خیلی کم داریم. در
از که نوشتار نداشتن روایات شفاهی میگفتن یا نوشتاری بوده
که اون رو عرض کردم، چون نداشتن الان ما چیزی نمیتونیم بگیم، یا شفاهی بوده یا اگرم نوشتن در حین گفتن به نحو شفاهی بوده یا کتاباشون ندادن. بالاخره کتاب به ما نرسید، حال به نوشتار ما نرسید، چراش ما نمیدونیم. الان چراش از ما سوال نکن، چون ما که از جیب خود نمیدونیم چیزی بگذاریم، فقط میدونیم آقا نوشتار نداشته، همین مقدار. چرا نداشته نمیدونیم. علی حال این یک مطلبی سا دقت بکنید، ما خیلی نقاط کور داریم و عرض کردم یه مقدارش این بود تا قرن هشتم اصلا کسی ما نداریم از اصحاب ما دقیقا دنبال این مبنا باشه، این اشتباه نشه، یعنی مثل نجاشی، مثل کلینی دقیقا دنبال این مبنا باشه که باید خبر ثقه باشه، راوی ثقه، ما اصلا نداریم چه مبنایی نه، لذا اصحاب ما نبودن. علامه مطرح کرد و خب بالاخره مطلب ایشون می‌دارم عقلایی هم از غیر از ظاهرای مبارکه بالاخره احراز عدالت بکنیم، وساقت بکنیم فلان تا خبر رو، حرف بدی نیست اجمالا، اما این طریقه اصحاب نبود، این طریقه اصحاب ما نبود. بعدها هم عرض کردم کرارن از قرن هشتم که الان تا قرن دوازدهم تقریبا اون چه به اسم رجال مطرحه، فرض کنیم صاحب مدارک، همون حرفایی که علامه فرموده. حتی صاحب مدارک، چون صاحب مدارک اصلا میگه چون توثیق یا تعدیل جز موضوعات خارجی است، دو نفر عادل باید باشه، وقتی دو نفر عادل ایشون نجاشی با علامه، این چه دو تا حرف با این که علامه کلام نجاشی نه، علامه خودش نداره، علامه عیناً کلام نجاشی نه، ایشون چون تعدد در شرط میدونه تعدد رو اینجوری، نجاشی گفته ثقتون، علامه این عبارت نجاشی گفته ثقتون، ایشون اینو مرتبش نقطه فنی. ببینید روی افراد به عنوان فرد یا مثلا قالب فلان بیشتر اون فکر رو بررسی کنید، اون اندیشه رو بررسی کنید با قطع نظر از اول این مطلب که با دوتا باشه، خب این قبول احتیاج بهش نیست. ثانیا این که نجاشی مطلب بزنه و علامه که کاملا واضح عبارتیشان این عبارت نجاشی است، این دوتا نمیشن، همون یکی هست یا به اصطلاح ماها مصدر طولی هست، ایشون کلام نجاشی رو نقل کرده. حالا شما کلام نجاشی تو کتاب نجاشی میده تو کتاب علامه فرقش چیه؟ حدیث کافی رو توی خود کافی بخونی یا تو کتاب وسائل از کافی؟ خب یکی دیگه حدیث دو تا که نمیشه که شما در کتاب کافی وسائل از کافی نقل کرده کندم و کافی رو نگاه کرده، یه نوع این که ایشون هم قبول کرده چون حرف نجاشی رو قبول داره. پس شما تعبد دیگه به علامه پیدا نکنید. خب شما حرف نجاشی قبول، اگه شما یه حرف نجاشی قبول نمیکنه خب چه فرقی میکنه؟ الا آیا نه میخوام نمیخوام مناقشه با صاحب مدارک فعلا بکنم،
کاملا نمیشه
اصلا
ضعیف
بود. بله اصلا این من میخوام بگم که اینا رو ما الان ما چون در یک زمانی هستیم که میتونیم عمل 14 قرن 12 قرن اصحاب رو ببینیم و فکر بکنیم، هدف من اینه، این رو جمع جور بکنیم بفهمیم نقص از کجا پیدا شده، برگردیم به ریشه های مطلب، نقص از کجا پیدا شده، این نقص رو مستقیم میتونیم حل بکنیم یا این نقص رو با عناوین ثانوی کسی رو روایه معمولا به حال از این عناوین جمع جور بکنیم تا این شخص رو درستش بکنیم. دقیق میفرمون چی ما ها برس کنم، این راه اینه. لذا من عرض کردم با مراجعه به مجموعه روایتی که من تاب دیدم از عبدالرحیم قصیر اجمالا بد نیست، حالا توثیق مصطلح 90 درصدی شاید پیدا نشه اما اجمالا بد نیست. اصولا بنی اسد کوفه اصولا شیعه بودن، مخلص بودن، بنی اسد هم قصه هاشون معروفه، ایشون از بنی اسد کوفه است به خلاف بنی اسد بصره که خیلی اونوری بودن، نه یعنی اصلا اینور نبودن طرف دیگه. علاوه حال مردیست بد نیست، روایاتش اجمالا من دیدم بد نیست، انصافا اجمالا میشه قبول کرد. اینجا هم از این که 7 تا تعبیر با 7 سند رفته و بعد از ایشون اصحاب کتب هستن، خود ایشون صاحب کتاب نیست، انصافا اجمالا میشه قبول کرد که این تعبیر رجمه رو ایشون به کار برده. حالا تعابیرش مختلفه، رجمه داره، قالب رجمن داره، قالب رجمهی داره، چند جور داره، نمیخوام بگم یک جور، اما ظاهرش اینه که ایشون قائل بوده. اون وقت توضیحات را عرض کردیم که مجموعاً ما از صحابه‌ای که داریم راجع به این مطلب تحت این عنوان لم یرد بهی کتابون ولا سنتون، عنوان این، چون عناوین دیگه در علم ائمه داریم، این عنوان تا اونجایی که من دیدم شدم اگه آن بعد نگاه کردن خبر بدن، 5 تا راوی ما داریم، یه 2 تا موردش از امام باقر صلوات الله سلامه علیه، یکی همین عبدالرحیم قصیه که تعبیر رجل داره، یکی هم مرحوم محمد المسلم که سندش هم صحیح معتبره، الهمه الله الهامن، توش کلمه رجم هم نداره، این تعبیر ایشان الهمه الله الهامن. 3 تا راوی هم از امام صادق داریم، یکی خیسم که ایشون نقل کرده، ایشان نقل کرده یوفق و یصدد یا به توفیق و تسلیم، این هم اختلافه، یکی هم صورت ابن کلیبه، این هم ایشون از امام صادق، ایشون هم یوفق و طبعا مطلع این دیگه در این جور جا که فعل مجهوله به خاطر اینکه فاعلش این فعل مسند به خداست، اگر فعل در لغت عرب استناد به خدا داشته باشه به صیغه مجهول میخونن، مثلا قدس سره یعنی قدس الله سره، این رسمشون دیگه، یوفق یعنی یوفقه الله و یسدد یعنی یسدده الله، چون فعل معلومه که فعل الهیست لذا اون رو به اصطلاح به اصطلاح به صیغه مجهول میان. یه بحثی دارم اون در بحث معرفه، درجات معرفه، اعرف معارف چیه، مثلا معرفه که 6 تا میکنه، بعضی میگن ضمیر انه، بعضی میگن علم مثل زید، غالبا ضمیر انه رو اعرف معارف، انه رو اعرف معارف، عده هم دیدم نمیشتن نه اعرف معارف الله، اونه که از همه شناخته در شده الله، حتی از ضمیر انه هم اعرفه. غرض اینجا قسم عرض بکنم که فعل رو به خدا که نسبت میدن چون اعرف معارفه و قلال الهی حالن یعنی یوفقه الله یسدده الله، یوفق و یسدده، عرض کردیم این دوتا، یه روایت هم یه راویست که اصلا اون سند خیلی به هم پاشیده است و منحصرن در کتاب بصائر هست، اونم از امام صادق تونم رجم آمده. این 5 تا راوی، 2 تاش از امام باقر، 3 تاش از امام صادق، اون روایتی که نسبتا از امام صادق مرتب تره یوفق و یسدده، از امام باقر هم عرض کردیم. بحثی که در اینجا پیش میاد اون تفسیر یعنی صاحبه که خب معلوم نشد، معلوم شد که واضح نیست، نکات حدیثی هم بقیه جالش عرض کردیم، مراد از این حدیث چیه و ذالک، وقت توی اونی که مربوط به امام باقره داره ذالک والله من المعذرات، توی روایت امام صادق داره یوفق و یسدد و لیسه حیث و تزان یا لیسه حیث و تلحب، یعنی اونی که به ذهنت آمده که مثلا امام قیاس به کار میبرن، مثلا استحسان و قیاس و مثلا همین قواعد اصولی، این درست نیست، ظاهر حدیث اینه که این درست نیست. عرض کنم که اون چی که ما الان از مجموعه این 5 حدیث با این 5 نفری که نقل شده نقل کردن، که طبعا به لحاظ ظاهری اصحشون علل اطلاع روایت محمد مسلم، اصح کل این روایات علل اطلاق روایت محمد مسلمه، به خاطر این که هم ایشان فوق العاده جلیل قدره، متن روایتش هم بسیار متن قوی است، توش ضعف تألیف و ادبی اینا نداره، مضافا به این که اساسا از کتاب علاء ابن رزینه و مرحوم صاحب بصائر از 2 نسخه کوفی و 1 نسخه قمی، خیلی واقعا اینها در اون زمان دقیق، چون امروزه که میخوان دقت بکنن متن هر کلمه رو میارن، تمام این دقت ها رو ما میبینیم مرحوم بصائر به کار برده و از 3 تا نسخه علاء ابن رزین نقل کرده. از کردم یه بار دیگه عرض کنم، یه نسخش محمد ابن حسین ان عبدالله ابن هلال، در این تصحیحی که اخیراً شده احتمال دادن محمد ابن عبدالله ابن هلال بود و نوشتن جای دیگه هم از ایشان نقل کردن. راست این مطلب درسته، این مطلب نمیشه این کار کرد. مرحوم محمد ابن حسین که از اجلای اصحاب ما در کوفه است، از محمد ابن عبدالله ابن هلال یا هلیل یا هلیل از ایشان نقل میکنه، درسته، لکن این معناش این نیست که از پدر ایشان نقل نکنه، دلیل در اختیار نداریم که از پدر ایشان، چون این عرض کردم این نکتهش این است که یک نسخه ایست از کتاب علاشاد، نسخه علا را از پدرشان شه، دلیلی بر نفیش نداریم، دلیل نداریم که حتما نسخهی که الان ما داریم سبق داره محمد بن ازش افتاده باشه، دلیلی برش نداریم. نهایت این که جای دیگه نداریم خب نداشته باشه. اینجا ایشون کتاب علا یا نسخه از علا داشته که از طریق عبدالله بن هلال بیشان خلاص، این اطمینان نداریم که حتما اینجا یه سقطی انجام شده که در این چاپ جدید احتمال داره، احتمالش بد نیست، میخوام بگم منکر باشه. اجمالا در این کتاب بسای من این نکته حال دیگه نمیخواستیم بگیم، این کتاب بسای مقدار اسما اینها جا به جایی داره، انسان احساس میکنه بعضی ها همچین خیلی روشن نیست، ابهام داره، ولذا من همیشون این چند تا روایت با دقت زیادی اصلا تأمل کردم، این احتمال به ذهن ما آمد که مرحوم ابن ولید که میگن بصائر نقل نکرده، شاید نکتهش این بوده، چون مشهور اینه به خاطر خط قلعه و نقل نکرد، فکر میکرده روایتی که در اینجا در شأن ولایت و در شأن اهل بیت درش مفاهیم و قلعه داره، فکر میکنم احتمالا نکتهش این باشه اون نباشه، فکر میکنم این نکتهش این باشه، و شاید هم نکتهش این باشه که بقیه کتب صفار فوق العاده دقیق و ظریف، چون عرض کردم کرارن صفار جزء اجلای اصحابه، اما روایاتش در کافی خیلی کمه، من گفته شده محمد ابن حسن حسیشون نه بعید اون صفار باشه. علایه حاله نسبتا شیخ طوسی در کتب اربعه از ایشان زیاد آورده، روایات شازم داره اما شذوذش زیاد نیست، شذوذ روایات صفار زیاد نیست، بلکه صفار یه توقیاتی به حضرت عسکری نه حضرت هادی داره که در قم منتشر شده. توی اصحاب ما مرحوم کلینی خیلی از این کم نقل میکنه، این ترجمه صفارم بیان که دیگه فعلا صحبت است اینجا، محمد بن حسن صفار مرحوم کلینی از اوش کم، شیخ صدو شیخ طوسی یه مقدار بیشتر از کلینی نقل، لیکن کسی که زیاد از اون نقل کنه مرحوم شیخ صدوقه.
شذوذ از چه جهت؟
یعنی روایتی که معمول بها نیست، مثلا روایت سعد بن عبدالله در تهذیب زیاده اما شاذ زیاد داره، معمول بها نیست.
علت کار کلینی
نه الان نمیدونم، فعلا چیزی نمیتونیم بگیم، من فعلا روی امانت علمی همون ظاهر و پدیده رو میگیم، بعد آقایم بگردن دنبال علتش رو پیدا بکنم. این کتاب البته این مصدر بعضی از روایات مهم هم هست، یعنی مسئله الان هزانت بچه چه دختر چه پسر، چون معروفه که مثلا دختر تا 7 سال، پسر تا 2 سال، دختر تا 7 سال، پسر که آیه مبارکه باشه، ما تنها مصدری که داریم که هزانت رو مطلقا 7 سال گرفته همین کتابه توقیات صفار از امام عسکری سلام الله علیه. البته الان هم غالبا دادگاهشون هم معمولون به ها همینه که هزانه ها دیگه عرض کنم وارد بحث روایش نشیم، نکات فنی که داره به هر حال این جای کمی توجه داره که مثلا کلینی نسودن کم از این نقل کرده، اما مرحوم شاید هم کلینی در اون رسال ائمه همشه نقل کرده، چون کلینی کتاب رسال ائمه شما نرسیده، شاید کامل در رسال ائمه آورده باشه، انشالله پیدا بشه کتاب، این شاید ما تحقق پیدا بود. علی این که به مکان یه احتمال، من چون این احتمال بزن، چون معروفه که ابن الولید کتاب بصائر نقل نکرده و معروف هم به خاطر قلوبه، مثلا گفته این کتاب در شأن ائمه علیه السلام قلوب داره، من اخیرا نه فقط اینجا عده از این کتاب بصائر گذاشتم مراجعه کردم، کلا جلد 1 و 2 مقداری احتمال میدم یه مقداری سندهای کمی خدشه داره، یه کمی اسما واضح نیست، مشکل داره. بخونید عبارت نجاشی، چون صفار از شخصیت‌های بسیار بزرگه، فوق العاده جلوه‌ای. من اگه نکته رو میخوام عرض کنم،
محمد بن الحسن فرمود صفار مولا عیسی بن موسی بن طلحه بن عبید الله بن صائب بن مالک بن عامر الاشعری ابو جعفر،
این عیسی از اشاعره قوم بله هم
کان وجه هم که اصحاب
نبید. عجیب هم از مولایشون، مولا اگر به شخص نسبت داده بشه مراد عبده، اگر به عشیره نسبت داده بشه مراد ولایه، مثلا مولا بنی شیبان یا اشیبانی مولا،
عبد آزاد شده را نمیگن مولا؟
چرا اونم میگن؟ اما مولا اصطلاحا عبده، مولا یک شخصی از اشاعره قوم. خیلی عجیبه ها واقعا این شخصیت بزرگ علمی. بله بفرمایید.
سفاره عبده
اینطور دارم من در نه. مگر اینکه این مولا در اینجا به شخص گفته، لکه مرادش اشیره اشعری هاست، خودش در قوم داخل در اشیره اشعری ها کرد. به هر حال ها معلوم میشه که مثلا فارس بوده یا در اصل، چون اسم جدش هم فروخه، فروخ به اسم عربی نمی فروخ شاد بود، محمد ابن حسن فروخ دیگه. بفرمایید.
کان وجه هم که اصحاب القمیین ثقتا عظیم القدر راجحا قلیل السقط.
قلیل السقط فر روایه. این تأکید نجاشی بر این عبارت خوب دقت کنید، قلیل السقط فر روایه. توی این کتاب بصائر حس میکنه آدم یک کمی سقط داره، کمی. من قرضم از خوندن عبارت این بود، شاید ابن الولید رو این جهت اینو نقل کنه، ولی نقل ابن الولید از صفا فوق العاده زیاده، اصلا در کتب صفا زیاده. محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن، اول ابن الولید، دوم صفا، این محمد ابن الحسن، محمد ابن زیاد در صدوق هست. اولی ابن الولیده، محمد ابن حسن اول، دومی هم صفاره. من احتمالی من میگم دیروز، چون احتمال به ذهنم آمد، چون خیلی معروفه به خاطر قلوف نقل نکرده، فکر میکنم خصوص بصائر حالا یا نسخش یک مقدار سندهاش خالی از تشبیه نیست. خیلی خوب، این بحث به همجا ختمش بکن. برگردیم به مطلب. ظاهر حدیث مبارک این است که در مسائلی که برای امیرالمؤمنین وارد شده اون روایت، این به توفیق من الله و تسدید من الله و مباشرتاً بدون این که امیرالمؤمنین نیاز به این راه لیس حیث و تذهب، راه قیاس و این راه های دیگه رو برن، امیرالمؤمنین مستقیماً به الهام من الله به این مطلب می فرمودن. قاله یعنی این مطلب رو روی رأی و ظن و قیاس و این حیث و تذهب، عادتاً مراد نفی قیاسه عادتاً، لکن ممکن است اصلا مراد حضرت غیر قیاس هم باشه. خوب دقت کنید، مثلا چون مثلا اون دومی داره که مجلس مشورتی داشت، اگر مطالبی در کتاب و سنت نبود با اون مجلس مطرح میکرد، بعضی بحثا رو میشن تا یک ماه بحث کردن، بعد نتیجه بحث رو میامد اعلام میکرد که عرض کردیم زیربنای قیاس و اجماع اینه در دنیای اسلام زیربنا. یا مثلا اون دومی به علی ابن ابی طالب مراجعه میکرد که گفتیم، یا اون دومی مثلا به زید ابن ثابت و به ابن کعب. زیاد هیچ جا ما نداریم که امیرون یکی از صحابه مراجعه کرده باشه. شاید یه روایت ضعیف در بین اهل سنت دیده باشن. ما در رسمی به طور رسمی نداریم که امیرالمؤمنین به کسی دیگری مراجعه. یعنی مراد این است اگر شما بخواید اینجوری حساب بکنید، یک، امیرالمؤمنین بخواد به قیاس عمل بکنه، دو، امیرالمؤمنین به این قواعدی که اونها گذاشتن مثل سد ذرایع و اینها به او عمل بکنه، سه، امیرالمؤمنین بره از صحابه رو جمع بکنه بیان ببینید در این مسئله چیکار بکنه، به اجماع صحابه عمل بکنه، چهار، امیرالمؤمنین نظر دو تا از بزرگان صحابه که اهل عقل و تدبیرن از او. این ظاهرا مراد امام این است که امیر رو به هیچ کدام از این راه ها مراجعه نمی کردن، مستقیم الهام الهی بود و مستقیم توفیق الهی بود. اگر این معنا به ذهن که به ذهن رسید درست باشه، تصادفا از این در میاد به قرآن مراجعه نمی کردن، چون ظاهرش نفیه کلیست. اینی که بخوان با قرآن تعیین بکنم، بخوان با قرآن بخوان به صحابه مراجعه کنن، به عکس. من فکر میکنم این حدیث برای نفی قرآن بوده، اشتباه کرده اونها گفته یعنی صاحب، اصلا دقیقا اشتباه برده. ظاهر حدیث که پنج تا متنها رو پیش هم میگذاریم یوفه، و این مثلا این نبوده، یا مثلا مرحوم صاحب بهار فرمونده چون امیرون حق میدونست قرآن میزه چون به حق میرسیده. این که خب خیلی عجب غریب، آدم حق بدونه منظور قرآن بسن. این که خیلی این عصاب یا یوسیب به خاطر این که عدل قرآنه، حقیقت قرآنیست، یعنی این به توفیق الهیست. یه روایت هست در معنی الاخبار معنی الاسمه انها معصومون بالله معنی الاسمه بالعمه، این معنا این مراد این است که امیر رو در این مسائل به هیچ نکته ای مراجعه نمی کردن، مستقیم به تایید من الله. خب همون سنت رسول الله، سنت نیست اینجا، هیچ کس نگفته کجا اون که صاحب اون سنت در امور موضوعات خارجی تازه اونم علا کلامه علا آیه حالن اون چی که من میفهمم دقیقا به عکس این یعنی صاحبه که ایشون آورده ظاهر این حدیث با متون مختلف و روات مختلفش ظاهرش مراد این است که خداوند متعال مستقیما حضرت رو توفیق و تسلیم میدادن و نیا عرض کردم ابتداعا لیسه هیس و تذهب لیسه هیس تذون ظاهرش قیاسه قیاس و همون طرقی که اهل سنت لکن ظاهرا مراد اعم از قیاسه یعنی اون راههایی که مثلا چون دومی داشت دیگه به مجمع به اون مجلس مشورتیش مراجعه میکرد نمیدونم فرض کنیم به صحابه مراجعه به علی بن ابی طالب میگن 70 بار مراجعه کرد به افراد دیگه سوال میکرد حتی در عده مسائل با ابن عباس ابن عباس جزء مجلس مشورتی نیست حواسشونه اما چون جوان بسیار با استعدادی بوده ابن عباس احتمالاً در زمان فوت عمر 23 ساله شده بله یا 24 سال چون جوان با استعدادی بوده با این صحبت میکرده اما جزء مجلس نیست جزء شورای مشورتی عمر نیست به اصطلاح به هر حال مراد روایت مبارک این است که امیرالمومنین به هیچ وسیله ای مراجعه نکردن مستقیم به توفیق من الله و تسدید من الله بلا چون این جعل الهی است اصلا و لذا من فکر میکنم ظاهرن اون آقایی که ترجمه کرده رجم و نساهمه ظاهرن اصلا بد ترجمه کرده یعنی ساهمه چون حضرت به هیچ قرآن یعنی مراجعه کنم به قرآن دیگه خب ظاهر روایت اینه که به هیچ چی مراجعه نمی کردم حتی مثل قرآن قرآن که اصلا رسم بوده مسلمان ها به شما کسی رسم نبود در دنیای اسلام به قرآن مراجعه کنه که حالا همین اون دوم شد
قبلی مراجعه نمی
کرد اگر دیگران به قرآن
رجوع نمی کردن پس این تذهب نمی تونه یکی از مسادیتش قرآن باشه
میخوام بگم این اصلا تصورش هم نبوده میخوام اینو بگم و این مراد حیث تذهب هست که میگه ما باشیم و حیث تذهب قیاسه اگه ما باشیم قیاسه اما نه عرض کردم اما وقتی که بررسی میکنیم غیر از قیاس راه دیگه هم بوده مراجعه به اجماع مراجعه به صحابه مراجعه فرض کن نستجیر بالله مثلا مراجعه به اهل کتاب مراجعه مثلا به یهودی های مدینه مثلا مراجعه به حتی خود کوفه هم خب یهودی داشتن به یهودی های کوفه ببینید شما هر طریقی رو بخواید تصور بکنید روایت در حقیقت میخواد بگه هیچ طریقی نبود منحصرا به الهام من الله به توفیق من الله
هر طریقی که رجوع میکردن حضرت رجوع
نمیکردن معلوم نیست اون که عرض کردن ما باشیم اون روایت ما باشیم که قیاسه انصافش قیاسه حیث و تذهب یعنی قیاس اما ما باشیم اون عنوان الهمه الله الهامن یعنی نفی مطلق هیچ رای هیچ وسیله رو حضرت قبول نمی کردن بلکه به الهام من الله و ذالک من المعضلات هم انصافا دو احتمال اساسی هست یکی این که به طور کلی این مطلب در جایی بوده که مسائل پیچیده بودن ما در بحث استفتاءات توضیح دادیم اصولا استفتاءات طبیعتش اینه یعنی یک کتاب هست یک سنت هست گاهی اوقات یه مسئله میاد مثلا دو تا سنت از رسول الله هست یا دو تا آیه از کتاب هست این یه مصداقی میاد که در این وسط گیر میکنه پیچیده میشه مثلا در باب ملک یمین محدودیتی نه در باب ازدواج جمع بین اختین آمده حالا اگر انسان جمع بین اختین در ملک یمین کرد این پیچیدگی مراد اینه لذا از امیرالمومنین نفس احلت ها آیه و حرمت ها آیه این پیچیدگی اینه دقت کردین گاهی اوقات این مسائل پیش میاد که دو تا سنته سه تا سنته چهار تا سنته آیه این نحوه جمع بین اینها که اینا رو ما چیکار بکنیم این رو تو الهام الهی است که امیرالمومنین به الهام من الله اونجا تعیین میکنه غیر از اونی که الان به ذهن ما میاد اینه عرض کنم راجع به بحث قرعه دیگه این مقدار الان از روایت ما رو منتعرض شدیم جنبندی ناهیش هم انشاءالله عرض میکنم و اما کلمات اهل سنت عرض کنم چون اهل سنت یعنی نکات مختلف دارم من فعلا به یک کتاب از کتب اهل سنت اکتفا میکنم این بحث رو در کتاب مغنی ابن قدامه جلد آخرش، جلد 12 مغنی، در بحث عتق داره. عنوان همون که روایت داره لوکان لهو سه تا عبد اعتق ثلثه، این حالا این که ما هم داشتیم اون روایت رو، ایشو متعرض اون روایت شده و یه شرحی داده که حالا نمیخوام وارد اون بشه. ایشون بعدش اینشون میگه که اگر این جوی باشه که مرتن واحده عتق بکنه، حالا این اقرع بینهم قرعه میزنه به سهم حریته، یکی حر و سهم رق، دوتا هم ثلث دیگه، دوتا هم عبد بمونن. فمن خرج له سهم حریه عتق و رق صاحبا، اون دو نفر دیگه به عبدیت خودشون میمونن. و به هذا قال عمر بن عبدالعزیز، این به لحاظ نکته خوبه، عمر بن عبدالعزیز تمجز تابعین، یعنی صحابه در کردم فکر نمی‌کنم روایت، و عوان بن عثمان پسر هم عثمان معروف، و مالک فقیه معروف مدینه است و شافعی، و اسحاق از فقهای معروف کوفه است، از خراسانیه، مراد اسحاق ابن راهوی، زارن در یک سفری پدرش من خراسان میرفته نیشابور کجا بچه تو راه به دنیا آمد، ازا پدرش راهبه این میگفتن، یعنی بچه راهی، نه اینکه سر راهی بوده، تو راه به دنیا آمد. و اسحاق ابن راهبه و داوود مراد داوود ابن علی اصفهانی که به اصطلاح رئیس مذهب ظاهری هست، و ابن جریر که مراد طبری صاحب کتاب تاریخ. این نکته رو من عرض بکنم، ابن جریر پیش اهل سنت جزء فقهای بزرگ، خیلی پرمعلومات ابن جریر، انصافا هم حقش شناخته نشده، هم تاریخش بسیار کتاب نافعیه، همین تفسیرش بسیار کتاب مفیدیه که مقدار زیادیش هم تو همین مبسوط شیخ آمده به مزد تبیانشه. و قال ابو حنیفه یعتق من کل واحد ثلثه، اگر این باشه از این شیشتا یا سه تا اگر بود، از هر کدوم یک سومش آزاد میشه و یستسعی باقی، بهش میگم برو خود کار بکن پول در بیار، اون دو سوم خود رو آزاد کن. این استسعا مراد اینه، بره زحمت بکشه کار بکنه، بلا سعی کنه خودش آزاد کنه. و روی نحوه هذا عن سعید ابن المسیب، این تقریبا این جزء تابعین هست، اما خب فقیه، یعنی از فقهای معروف مدینه، اگر شنو باشیم فقهای سبعه، ایشون هم جزء اجلای اوناست، چند نفر هم فقهای سبعه مدینه هفتا، ایشون یکیشه. و شریح قاضی معروف، شریح رو اول عمر قرار داد، و شعبی به استثنای سعید ابن مسیب که در مدینه است، شریح و شعبی و نخعی اینا همه اهل کوفه هن. اینا قبل از ابو حنیفه هن، تأثیر ابو حنیفه احتمالا به ایناست. و قتاده که ایشون فقیه معروف انزوالله و معروف اهل بصره است، و حماد زهن دو تاسی حماد ابن ابی سلیمانی که هر دو هم استاد ابو حنیفه هن. لأنهم تساووا فی سبب الاستحقاق، سبب نسبت به همه یکیه، گفته ثلث، پس هر کدوم قاعده و قلاه قاعده عدل و انصاف اقتضام که هر کدوم ثلثشون آزاد بشه. فیتصابون فی الاستحقاق کما لوکان یملک ثلثه وحده، مثلا بگه این سه تا عبد من یک سومش خریدم، یعنی از هر کدوم یک سوم، نه اینکه یک سومش خریدم یک دونه خریدم، از هر کدوم یک سوم. مثال زد، این قیاس به اون کردن، این عتق رو قیاس به ملک کردن. و هو ثلث مالیه کما لو وصا بکل واحد، و انکر اصحاب ابی حنیفه القرعه، معلوم شد در کوفه به شدت این مطلب، و قالو هی من القمار و حکم جاهلیه، اصولا این همون قمار از انصاب ازلام، و لعلهم یردون الخبر الوارد فی هذه المسئله لمخالفته قیاس الاصول. یه بحث خیلی سنگینی هست بین فقهای اهل سنت، اگر قیاس مخالف با خبر شد قبول بکنن. خب عده‌شون گفتن قیاس مقدمه، عده‌ای هم گفتن خبر مقدمه، عده‌ای هم تفسیر قبول شدن که اگر خبر ضعیف باشه قیاس مقدمه، خبر صحیح باشه خبر مقدمه. یکی از جای مشکل اهل سنت اینه، و ذکر الحدیث لحماد یه قصه نقل میکنه که یک حدیث دیگه میخواستم امروز بخونیم، حدیث عمران بن حسین، بعد فردا انشاءالله میخونیم. این حدیث که در باب قرعه است برای حماد استاد ابی حنیفه خونده شد، و ذکر الحدیث لحماد، احتمالا حماد بن ابی سلیمان باشه، الان نمیدونم کدومه کشون. فقال هذا قول شیخ، این یک کنایه بوده. آخه بین ایرانیان میگن که شیطان از همه عالم، مرادش از شیخ در اینجا شیخ بزرگوار، مرادش شیطانه، چون عمرش از زمان از آدم. حماد گفته که این قرعه قول شیطانه، قول شیخ یعنی ابلیس. حالا قول شیخ ایشون تو پرانتز نوشته یعنی ابلیس. فقال له محمد ابن زکوان، تا حماد اینه گفت محمد ابن زکوان کنجا بود، گفت پیغمبرم فهم دارو فرقلم ان المجنون، یعنی تیم دیوان هست این که این حرف بیزده حدیث رد بیکنه، رو فرقلم ان المجنون، اونم حدیث رو فرقلم ان المجنون، احد و المجنون، یعنی این جناب حماد دیوان هست. فقال له حماد ما دعا که الهازه، چرا به من دیوانه چی شد؟ فقال محمد و انت فما، چرا میای حدیث رد میکنی وقتی حدیث رسول الله خونده میشه؟ تو چرا حدیث رسول الله رد میکنی؟ و چرا میگی حالا قول شیخ؟ میخوام بگم که گاهی اوقات در مسائل اینطور نبوده که تساهل خیال میکنه. بعد خود ابن قدامه میگه و هادا قلیلون فی جواب حماد، این که گفته حماد مجنونه این کمه، و هادا قلیلون فی جواب حماد، و کان حریان شایسته این بود ان یستتا و ان حالا، بهش بگن تو کافر شدی توبه بکن، ان یستتا و ان حالا فانت و الا ضربت عنقه، اصلا اینو بکشن، اصلا این تفکرات دانی چیه با صلی الله. بقیه این مطلب من تقریبا همه چی میخونم برای نکاتی که داره، و صلی الله علیه.